با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز پنجشنبه 21 آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 12 ماه نوامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنیم. امشب دو انفجار پی در پی منطقه برج البراجنه در حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان و مرکز و پایتخت منطقه زیر کنترل حزب الله را در هم کوبید که صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت. بر اساس آمارهای اولیه بیش از 42 تن کشته و 240 تن مجروح شدند که حال بسیاری از مجروحان وخیم گزارش شده است. حزب الله لبنان ساعتی پیش با صدور بیانیه‌ای وقوع دو انفجار در محل اصلی و مرکزی حزب الله لبنان را مورد تایید قرار داد و اعلام کرد که دو تن مهاجم که جلیقه‌های پر از مواد منفجره به تن داشتند عامل این انفجار سهمگین و بزرگ بودند. رسانه‌های لبنانی در گزارش‌های نخستین خود که ساعتی پیش انتشار یافت اعلام کردند که هر دو مهاجم به طور پیاده خود را به محل انفجار رسانده بودند. نقطه انفجار یکی از مراکز پرجمعیت جنوب لبنان زاهیه محسوب می شود و محل دوم نیز یک بازار بومی در حوالی همین منطقه است. برخی گزارش ها گفت که تعداد زیادی از موشک ها و راکت ها نیز در این منطقه پنهان شده است که معلوم نیست در این حادثه منهدم شدند یا خیر. نیروهای امنیتی و شبه نظامی حزب الله لبنان محل انفجار را همکنون در محاصره خود گرفتند. در پی این انفجارها حکومت اسلامی موسوم به داعش با صدور بیانیه‌ای مسئولیت انفجارها در مقر حزب الله لبنان را بر عهده گرفت. سری به ساخ لبنان نیز اعلام کرد که این انفجارها دست کم 41 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. برخی گزارش های تایید نشده آکیست که شیخ نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز احتمالاً در جریان انفجارها کشته یا زخمی شده است، ولی هنوز خبر موثق و تایید شده ای درباره این گزارش یا شایعه از سوی حزب الله لبنان به طور رسمی منتشر نشده است. پیش از این انفجارها جانشین فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بود که 100 هزار موشک و راکت برای شلیک به اسرائیل که او سرزمین‌های اشغالی نامید در اختیار حزب الله لبنان قرار دارد. سردار پاسدار حسین سلامی شامگاه امشب پنجشنبه این خبر را در مراسم یادبود کشته شدگان حادثه منا در عربستان و قربانیان جنگ در سوریه که وی آنها را شهدای حرم و شهدای شهرستان نور نامیده است عنوان کرد. سردار پاسدار حسین سلامی که در مسجد القدیر شهر نور سخنرانی می کرد و هنوز انفجار بزرگ در حزب الله لبنان و در جنوب بیروت و محل ستاد حزب الله روی نداده بود گفت 100 هزار موشک و راکت برای شلیک به سرزمین اشغالی در اختیار حزب الله است. و گفت مقام معظم رهبری در برابر حکومت طاغوت ایستاده است و افزود مقام معظم رهبری علم اسلام را بر دوش گرفته است و در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاده است. علی سلامی جانشین فرمانده سپاه گفت دشمنان با سیاست‌های شکست خوردی باقی مانده و نتوانستند امنیت اسرائیل را تأمین کنند. و افزود فلسطینی ها که روزگاری سنگ پرتاب می کردند امروز موشک پرتاب می کنند. او درباره پیامد خونبار ناشی از این جنگ تلری های جمهوری اسلامی هیچ توضیحی نداد، ولی در جریان جنگ اخیر میان اسرائیل و حزب الله لبنان بخش بزرگی از تمام ساختمان ها و مناطق جنوب لبنان ویران شد و پرتاب بیش از 1400 موشک به سوی اسرائیل خسارات چندانی بر جای نگذاشت و بسیاری از آنها در فضا منفجر شدند. در همین حال غلامعلی رشید جانشین رئیس استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه گفت عده‌ای فکر می‌کنند سیاست‌های دفاعی و رویکردهای خارجی ما پس از توافق اتمی تغییر می‌کند. اینها یا ساده اندیشند یا نفوذی دشمن. و افزود ساده اندیشان فکر می‌کنند که مشکلات ایران با داشتن ارتباط با آمریکا حل می‌شود و این فکر در میان برخی مسئولان هم هست، اما علاوه بر آنها عده‌ای مزدور و نفوذی دشمن نیز دنبال باز کردن پای آمریکا به کشور هستند که باید در مقابل هر دو دسته ایستاد. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریه و دلا سررا که درباره بهبود روابط و مناسبات ایران و آمریکا پرسش کرده بود گفت روزی آمریکا و ایران سفارتخانه‌هایشان را در تهران و واشنگتن باز می‌گشایند، اما این مسئله به تغییر رفتار آمریکا وابسته است. حسن روحانی با اشاره به اختلافات تاریخی جمهوری اسلامی با آمریکا گفت اگر آنها سیاست‌هایشان را تغییر بدهند و اشتباه‌های 37 سال اخیرشان را اصلاح کنند و از مردم ایران معذرت بخواهند، اوضاع تغییر خواهد کرد و ممکن است اتفاقات خوبی بیفتد. حسن روحانی توضیح نداد که او از هیچ اختیاری نسبت به سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در داشتن یا نداشتن روابط با آمریکا یا هر کشور دیگری ندارد. منابع خبری میگویند دستورها درباره سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی از جای دیگری به رهبر رژیم دیکته می‌شود و او هم باید که مجری این دستورات باشد. در همین حال وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی امروز گفت مجوزی به تکخانی زنان داده نمی‌شود. در طول تاریخ یک چنین حکومت سیاه و ضد زن در ایران وجود نداشته است که این چنین زنان کشور تاریخی و کهنسال ایران زمین را مورد تحقیر قرار دهد. حتی وزیر فرهنگ و ارشاد در دیداری با آخوندی به نام حسین وحدی خراسانی گفت هیچ مجوزی به تکخانی زنان داده نخواهد شد. در همین حال به دستور رهبر جمهوری اسلامی آموزش آلات موسیقی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری پایتخت ممنوع شده است. رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران به دیدار خود با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه دیروز اشاره کرد و گفت در این دیدار رهبر در ارتباط با آموزش موسیقی در سازمان هنری و فرهنگی شهرداری تهران پرسشی داشتم که ایشان بی فاصله گفتند مخالفم و در ادامه فرمودند چرا این پرسش را از من میکنید؟ این اولین بار نیست که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با آموزش موسیقی مخالفت میکند. قبل از این رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان فرهنگی کشور از آموزش موسیقی در دانشگاه به شدت انتقاد کرده بود. منابع خبری گفتند به همین دلیل مقاومت‌های مردم و جوانان ایران باعث شده که کلاس‌های آموزش موسیقی به طور گسترده در سراسر ایران آغاز به کار کنند. از سوی دیگر گروهی از مردم شهرستان اهواز در تظاهرات دیروز خود با نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی درگیر شدند. در این درگیری‌ها پس از شلیک افراد مسلح نیروی انتظامی به تظاهرکنندگان، یک جوان کارگر نانوایی که کمتر از 20 سال سن داشته است بر اثر اصابت گلوله جان باخت و این محمد جلالی نام داشت. دیروز این خبر را به آگاهی هممیهنان رساندیم و امروز معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی در استان خوزستان ضمن اعتراف به بروز ناآرامی و تظاهرات در منطقه لشکرآباد تلاش کرد تا تیراندازی ماموران انتظامی به سوی مردم و حاضران در تظاهرات را به عهده تظاهر کنندگان بیاندازد طبق شیوه همیشگی و نیروی انتظامی را مبرا جلوه دهد. بر اساس این گزارش ها در پی تیراندازی ماموران انتظامی به تظاهرات جوانان و کشته شدن یک جوان کمتر از 20 ساله طبق اعتراف سرهنگ رحمان موسوی معاون فرمانده نیروی انتظامی بیش از 100 تن که وی آنها را اراذل اوباش توصیف می کند به سوی ماموران سرکوبگر انتظامی سنگ و اشیاء سخت و شیشه پرتاب کردند. خب این طبیعی ترین اقدامی است که تظاهر کنندگان غیر مسلح در برابر نیروی انتظامی از خود نشان دادند. با این حال معاون فرمانده نیروی انتظامی میگوید بیش از 100 تن از اراذل اوباش که منظورشان معمولا مردم و تظاهر کنندگان هست که در قهوه‌خانه محل بودند با پرتاب سنگ، شیشه و اشیاء سخت به سمت ماموران انتظامی هجوم بردند و در این بین برخی با استفاده از سلاح گرم به سمت ماموران تیراندازی کردند. به افزود این اراذل اوباش یعنی مردم و جوانها قصد برهم زدن نظم و امنیت منطقه و جلوگیری از اقدام قانونی ماموران نیروی انتظامی را داشتند. در نهایت نیز ماموران ناگزیر برای جلوگیری از ضرر و زیان به اصناف و مردم اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. به ارعاب و سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی پایان دهید. این هشدار را دیروز احمد شهید گزارشگر سازمان حقوق بشر در امور ایران مطرح کرد. کارشناسان سازمان ملل روز چهارشنبه دیروز از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که به دستگیری، بازجویی و ارعاب روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان مدنی پایان دهند و پیشاپیش انتخابات پارلمانی اسفند ماه امسال راه را برای طرح بحث آزاد فراهم کنند. این کارشناسان در یک بیانیه مشترک جمهوری اسلامی را فرا خواندند تا تمامی روزنامه‌نگاران زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی از جمله جیسون رضایان خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست در تهران را آزاد کند. روزنامه‌نگارانی که تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به طور خودسرانه و غیر قانونی دستگیر و زندانی شدند. و سرانجام در ادامه آمده است که جیسون رضایان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در تابستان سال 93 به اتهام جاسوسی بازداشت و ماه قبل حکم دادگاه علیه او صادر شد، هرچند که هنوز ماهیت این حکم افشا نشده است. ماموران وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران عیسی سرخیز مدیر کل پیشین مطبوعات در وزارت ارشاد، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیتساز از روزنامه‌نگاران روزنامه ایران و سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا را به بهانه اینکه زمینه نفوذ آمریکا در ایران بودند را بازداشت و زندانی کردند. پس شنبه گذشته نیز سلماز اکتری که دیگر از روزنامه‌نگاران ایرانی به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس محکوم شده است. به این ترتیب تا اردیبهشت ماه سال جاری دست کم 45 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند که یکی از بالاترین رقم روزنامه‌نگاران زندانی در جهان است.